شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. دومین دور مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در ژنو انجام شد. 190 تن از کوشندگان سیاسی و اجتماعی ایران از فدراسیون جهانی فوتبال فیفا خواستند برای لغو ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران اقدام کنند. نیروی انتظامی میگوید هر نوع تجمع در چهارشنبه سوری همچنان ممنوع است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. دومین دور مذاکرات دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا با حضور وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران صبح امروز در ژنو سوئیس برگزار شد. این مذاکرات با حضور محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا همراه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا صبح امروز به مدت 3 ساعت انجام گرفت. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده بود که در این مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران و وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا همراه هلگا شمیت معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حضور داشتند. به گزارش ایرنا همزمان با این گفتگوها کارشناسان فنی ایرانی، آمریکایی و اروپایی تشکیل جلسه داده بودند. 190 تن از کوشندگان سیاسی و اجتماعی ایران در نامه‌ای به سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خواستار فشار بر جمهوری اسلامی برای لغو ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران شدند. در این نامه که امضای چهره‌هایی چون شیرین عبادی، نسرین ستوده، محمد نوریزاد، محمد ملکی و حشمت الله تبرزدی رسیده، از سپ بلاتر خواسته شده تا زمانی که به نوشته امضا کنندگان این نامه تبعیض جنسیتی علیه زنان در ارتباط با حضورشان در ورزشگاه‌های ایران وجود دارد، مانع از برگزاری هر گونه برنامه ورزشی سازمان یافته از طریق فیفا در ایران شود. در این نامه از رئیس فیفا خواسته شده بر اساس ماده 3 اساسنامه‌اش عضویت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درآورد یا مانند فدراسیون جهانی والیبال جمهوری اسلامی را از میزبانی مسابقات بین المللی که زیر نظر فیفا برگزار می شود محروم کند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می گوید هر نوع تجمع در چهارشنبه سوری همچنان ممنوع است و امسال نیز مانند هر سال با این نوع تجمعات برخورد خواهد کرد. رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تقی مهری روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت امسال هم با افرادی که به گفته او بخواهند برای دیگران مزاحمت ایجاد کرده و معابر اصلی را مسدود کنند برابر قانون رفتار خواهد شد و نیروی انتظامی برنامه‌های خاصی برای پیشگیری از ورود مواد محترقه به کشور دارد. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا صبح امروز به وقت ایران برندگان 87مین جوایز اسکار را اعلام کرد. مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک شنبه شب مراسم اهدای جوایز اسکار 2015 به پایان رسید تا به جز بازیگر نقش اول مرد اغلب جوایز بر اساس پیش‌بینی‌های قبلی اهدا شود. اما مراسم اسکار امسال بیش از هر چیز شب آلخاندرو گونزالس اینارریتو کارگردان مکزیکی فیلم بردمن یا مرد پرنده‌ای بود که توانست جوایز اصلی را از آن خود کند، فیلمی که داستان یک بازیگر تئاتر برادوی را روایت می‌کند که در پی اجرای بهترین اثرش سرانجام درامی سرگیجه‌آور از ماجراهای پشت صحنه می‌آفریند. از سوی دیگر فیلم هتل بزرگ بوداپست ساخته وس اندرسون کارگردان آمریکایی هم توانست با جوایز اسکارش با بردمن از بابت تعداد جوایز همسنگی کند. محمد عبدی منتقد فیلم ساکن لندن درباره اسکار 2015 میگوید
من فکر میکنم اولا سال 2015 یکی از بهترین سالهای اسکار بود در به حق دادن جایزه ها، برای اینکه عملا بردمن یا حالا مرد پرنده فیلم شگفت انگیزی از اینارریتو، یعنی در همون افتتاحیه جشنواره ونیز که به نمایش در اومد، واقعا خیره کننده بود، هم از جهت فنی و هم از جهت نگاه و دنیایی که داشت. و به نظر من کاملا حقش بود این فیلم که جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی و بهترین فیلم برداری رو بگیره. از طرف دیگه جایزه های دیگه هم فکر میکنم واقعا به حق داده شد. جایزه بهترین بازیگر مرد برای تئوری همه چی درست بود، جایزه بازیگر زن برای جولیان مور برای هنوز آلیس هم بسیار به نظر من جایزه درستی بود. من فکر میکنم که میشد حسرت که این اتفاق خواهد افتاد. از طرف دیگه جایزه بهترین فیلم خارجی رو به ایدا دادن که خب اونم فیلم شگفت‌انگیزی از لهستان، اما به نظرم حق لویاتان هم بود، فیلم دیدنی از سینمای روسیه.
اما بازیگر نقش اول مرد یکی از مهمترین مواردی بود که تا حدودی از پیشبینی‌ها متفاوت از کار درآمد. مایکل کیتون بازیگر بردمن از سوی بسیاری منتقدان بزرگترین شانس دریافت این جایزه تلقی می‌شد. با این حال کسی که داوران اسکار را قانع کرد که شایسته ترین است، ادی ردمین، بازیگر نقش دشوار فیلم نظریه همه چیز بود، فیلمی که روایتی از زندگی فیزیکدان نابغه بریتانیایی استیون هاکینگ است. محمد عبدی منتقد فیلم:
مایکل کیتون در این فیلم خب خیلی شگفت انگیز بود و نقش خودش رو هم بازی میکرد، یعنی نقش آدمی که قبلا در نقش ظاهر شده بود که در واقع همون نقش بتمنش بود که در دهه 80 و 90 ایفا کرده بود. اینجا هم در واقع ادامه به نوع اون شخصیتاست و حالا شخصیتی که درگیره با این رویا و این چیزی که از خودش ساخته در سینما، یعنی در واقع فیلم عملا راجع به مایکل کیتون بود. در نتیجه فکر میکردن که خب به دلیل شاید نوع این بزرگداشت، بعد این بازگشت دوباره کیتون، خیلی حد می‌زدن که جایزه رو به اون خواهند داد. اما از طرفی بازیگر در واقع تئوری همه چیز هم خیلی شگفت‌انگیز بود، برای اینکه کار بسیار بسیار مشکلی رو داشت انجام میداد و خب بازی نقش کسی که فلجه و روی صندلی نشسته کار بسیار بسیار مشکلیه و تاریخ اسکار هم البته نشون داده که اینجور نقش ها معمولا برنده های اسکار هستن، تا اینکه نقش هایی که کسی نقش آدم معمولی رو بازی بکنه.
اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن اما بدون اختلاف نظر چندانی به جولیان مور برای فیلم همچنان آلیس تعلق گرفت.
بردمن و گراند هتل بوداپست برندگان بزرگ شب اسکار. مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد.
گزارش این هفته یک کارنامه به بیانیه مشترک شماری از تشکل‌های کارگری درباره حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
در پی شکایت حسین رضازاده، قوی ترین مرد جهان، قهرمان پیشین وزنه برداری ایران و جهان، از وزارت ورزش و جوانان به خاطر جلوگیری آن وزارتخانه از شرکت او در انتخابات آینده ریاست فدراسیون وزنه برداری، روز گذشته دیوان عدالت اداری شکایت حسین رضازاده را غیر وارد دانست و حکم به رد آن داد. رضا جمالی:
دیوان عدالت اداری شکایت حسین رضازاده از وزارت ورزش و جوانان را رد کرد. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه گزارش داد که این سازمان بنابر مستندات قانونی شکایت مذکور را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن داده است. حسین رضازاده عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس فدراسیون وزنه برداری به علت آنچه که وزارت ورزش او را نامزد دو شغله خوانده است، از شرکت او در انتخابات فدراسیون وزنه برداری جلوگیری کرده است. وزارت ورزش اعلام کرده که حسین رضازاده برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون وزنه برداری باید از عضویت در شورای شهر تهران استعفا دهد. این مسئله باعث شد تا حسین رضازاده به دیوان عدالت اداری شکایت کند. پیشتر نیز وزارت ورزش و جوانان برای تعیین تکلیف موضوع شرکت افراد عضو شورای شهر در ریاست فدراسیون‌های ورزشی از سازمان بازرسی کل کشور تعیین تکلیف خواست که هفته گذشته این سازمان با ارسال نامه‌ای به وزارت ورزش و جوانان تصدی ریاست و یا عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون‌های ورزشی توسط اعضای شوراهای اسلامی شهر را ممنوع اعلام کرد. به اعتقاد حسین رضازاده، طبق اساسنامه شوراها عضویت در شوراهای شهر شغل محسوب نمی شود و این در حالی است که اوایل بهمن ماه گذشته محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان به خبرگزاری ایسنا گفت اگر حسین رضازاده حتی 5 دقیقه در جایی کار کند دو شغله محسوب می شود نصرالله سجادی معاون وزیر ورزش و جوانان نیز در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی بار دیگر تأکید کرد که حضور حسین رضازاده برای شرکت در انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون وزنه‌برداری غیر قانونی است.
قانون مشخص کرده اعضای شورای شهر نمیتوانند دو تا پست رو داشته باشند. سالمان هم نمیتونه. ما هممون باید به قانون احترام بذاریم و قانون رو اجرا کنیم.
اختلاف نظر میان حسین رضازاده و وزارت ورزش بر سر شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون وزنه برداری به جایی رسیده است که این موضوع به شورای مرکزی حل اختلاف فرستاده شده است. چند روز پیش حسین رضازاده در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت رأی شورای مرکزی حل اختلاف را خواهد پذیرفت.
هم شورا شغل نیست، هم فدراسیون، نیت همون خدمت به جامعه ورشون درشته خودم وزنه برداری، تو شورا هم برای مردم عزیز شهر تهران. دیگه حالا ما دارن بررسی میکنن، هرچی قانون بگه ما هم به قول معروف اطاعت میکنیم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز یکشنبه گفت که رأی آن سازمان درباره دو شغله ها به شورای مرکزی حل اختلاف به طور محرمانه و مکتوب فرستاده شده است. وزارت ورزش پیش از این از شرکت عباس جدیدی، هادی سائی و احمد دنیا مالی از اعضای شورای شهر تهران در انتخابات ریاست فدراسیون ها به سبب عضویت در شورای شهر تهران جلوگیری کرده است.
گزارش رضا جمالی را می شنیدید. اما به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، طی 11 ماه گذشته میزان صادرات کالا بیش از 46 میلیارد دلار و واردات 48 میلیارد دلار بوده است. همکارمان میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی، دیدگاه او را درباره تراز بازرگانی خارجی ایران طی 11 ماه گذشته می‌پرسد. احمد علوی:
همونطوری که آمار نشون میده، علارغم محدودیت‌های وارداتی که مانع افزایش زیاد واردات بوده و علارغم تلاش فعالین اقتصادی برای افزایش صادرات، بازرگانی خارج ایران هنوز حدود 2 میلیارد دلار کسری به اصطلاح تراز داره و ترازش منفیه که میبایست با درآمدهای نفتی پوشش داده بشه و پرداخت بشه. همچنین ترکیب صادرات و واردات ایران تغییر چندانی نشون نمیده. در عرصه صادرات هنوز این فرآورده‌های نفتی از قبیل قیر و یا میانهای نفتی است که هنوز به عنوان کالای غیر نفتی تعریف میشه و به عنوان کالای غیر نفتی تحت اقلام صادراتی ترقی میشه. ترکیب شرکای بازرگانی ایران هم نشانی از دگرگونی نداره و اغلب همین به اصطلاح شرکای تجاری در خاورمیانه و به اصطلاح آسیا هستند. بنابراین بازرگانی خارج ایران در چارچوب پیشین تداوم داشته.
آقای علوی، بنا به همین آمار، بازرگانی خارجی ایران امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای رشد بوده. اثر این رشد بر شرایط اقتصادی داخلی چگونه است؟
در 2 سال آخر دولت گذشته رشد اقتصادی به شدت کاهش داشت و این مرتبط به کاسته شدن در حجم تجارت خارجی ایران بود که بسیار کوچک شد. رشد اقتصادی ایران به مثابه یک اقتصاد برونزا و درونگرا مشروط به بسته بازرگانی خارجی. بنابراین اگر نشانه رشد اقتصادی در ایران الان گزارش میشه، محصول همین بست بازرگانی خارجی و این افزایش صادرات و وارداته و الا اقتصاد ایران فاقد موتورهای درونی رشد. و بنابراین سیاست دولت هم بر این بوده که با کاهش تنش بین‌المللی و همزمان تشویق بخش خصوصی ایران فرایند بازرگانی خارجی رو فعال کنه تا با رشد اقتصادی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی موقعیت خودش رو تحکیم کنه.
وقت صادرات و واردات کالای قاچاق چه سهمی در بازرگانی خارجی ایران داره؟
خب بر اساس تازه ترین آمارهای رسمی وزارت کشور، قاچاق کالا در ایران چیزی حدود 20 تا 25 میلیارد دلار برآورد میشه و این یعنی چیزی بیش از 1/5 کل بازرگانی خارجی ایران که حجم زیادی در مقایسه بین المللی. این میزان از قاچاق که دارای تاثیر اقتصادی قابل توجهی بر روابط درونی اقتصاد ایران و مشمول نظارت هم نیست، در این آمارهای بازرگانی خارجی منظور نمیشه. نخستین اثر اقتصادی این به اصطلاح کالای قاچاق این فرار از مالیات، پولشویی و همزمان صدمه به شرایط رقابتی داخل کشور و توان تولیدی اقتصادی را هم خب البته اثر تخریبی داره برش. پیامدهای سیاسی قاچاق هم از کالا یا حتی مواد مخدر هم اخیراً در رسانه‌ها مطرح شده و مهمه. خرید فروش رأی و تأثیر بر قدرت سیاسی هم از پیامدهای دیگه این قاچاقی که حجمش زیاده در مقیاس بین‌المللی در اقتصاد ایران.
احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی، با همکارمان میرعلی حسینی گفتگو میکرد. بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.